من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم.
در خست و نیست واسطه ای بی نهایتند، در شرق و غرب عشق به مستی زبان زدند. خورشید نیستند که خورشید و ماه نیز گرم ستاره بازی این زوج مفردند. تنها نه آن دوتا که نفسها و فصلها با جزر و مد عشق تو در رفت و آمدند. شبها بیاد خندی تو پر ستاره اند، گلها به عادت صلواتت مقیدند. حتی ستارگان هم در اقتدا به تو، با عاشقان مساعد و با فارقان بدند. سعدی درست گفته که انگار سرو و ماه یک عمر در هوای تماشای آن قدند. آری به چشم مستان ذرات کهکشان، دلدادی محمد و آل محمدند.
عطر خوبی های عالم در هوای کوی توست، حسرت دلهای عاشق یک نگاه سوی توست. در نگاه تو تلسم گریه های من شکست، چشم من دریا شد و در ساحل مهرت نشست. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی.
همراهان برنامه هادیان، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روزی به یکی از اصحابشان فرمودند: ای بنده خدا، در راه خدا حب و بغض داشته باش و برای خدا محبت و دشمنی کن، چون که به ولایت حق تعالی نخواهی رسید مگر به همین، و اساساً احدی طعم و مزه ایمان را نمی چشد مگر چنین باشد، اگرچه نماز و روزش بسیار باشد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم سپس به این صحابی فرمودند: اکثر دوستی های مردم با هم دنیایی است، به خاطر دنیا و شؤون آن با هم مودت می‌ورزند و یکدیگر را مبغوض می‌دارند و به طور قطع چنین حب و بغضی آنها را از محبت و دوستی در راه خدا بی‌نیاز نمی‌کند. صحابی هم به حضرت عرض کرد: چگونه بدانم دوستی و دشمنی من در راه خدای عزوجل می باشد و ولی خدا کیست تا دوستش داشته باشم و دشمن خدا کیست تا دشمنش بدارم؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام اشاره کردند و فرمودند: آیا او را می بینی؟ مخاطب عرض کرد: آری. حضرت فرمودند: او ولی خداست، پس دوستش بدار، و دشمنش دشمن خداست، پس او را دشمن بدار. سپس فرمودند: دوستش را دوست بدار اگرچه قاتل پدر و فرزندت باشد، و دشمنش را دشمن بدار اگرچه پدر و فرزندت باشد. در این بخش از برنامه هادیان دعوت میکنم سخنان مدرس کلام در حوزه علمیه حجت الاسلام روح الله کاظمی رو بشنوید در خصوص قلبی بودن محبت و سود اون.
گفتیم که محبت به ائمه اهل بیت علیهم السلام یکی از وظایفیه که ما باید بهش کاملا توجه داشته باشیم. در نگاه اول شاید این سوال مطرح بشه که خب محبت یک امر عاطفی و درونیه و به تعبیری دست خود انسان نیست. بالاخره ناخودآگاه آدم به یک فردی محبت داره و از یک فرد دیگه متنفره و این دست خودشو اختیاری نیست. طبیعتاً معنا هم نداره که ما رو امر کنن به این محبت. در جواب باید بگیم که درست خود محبت یک واکنش درونیه و شاید از اراده انسان خارج باشه، اما در حقیقت محبت ورزیدن یک سری علل و عواملی داره که برخواسته از اونهاست و اون علل و عوامل در اختیار خود آدمه. یکی از مهمترین این عوامل معرفته که ما در جلسه قبل هم در موردش صحبت کردیم و مطالب این جلسه اون رو تأکید میکنه. اساساً واکنش‌های عاطفی انسان نسبت به یک چیز یا یک کس بستگی به اون شناختی داره که از اون چیز یا فرد داره. انسان اساساً کمال طلبه و به دنبال سعادت و خوشبختیه، گرچه ممکنه که خب مصداق این سعادت و خوشبختی رو درست تشخیص نده. خب به طور طبیعی وقتی انسان یه فردی رو بشناسه و ببینه که تمام عوامل کمال و سعادت در اون هست، خب وقتی به کمال محبت و میل داره به اون فرد هم به طور طبیعی محبت پیدا میکنه. پس وقتی ما مأمور و موظفیم به این که محبت پیدا بکنیم، این در حقیقت به این معناست که باید نسبت به اهل بیت علیهم السلام صفاتشون، فضائلشون، سجایای اخلاقی و تأثیری که حضرات علیهم السلام در سعادت و کمال ما خواهند داشت معرفت داشته باشیم. همین که این معرفت رو داشته باشیم، ناخودآگاه طبع و سرشتمون تمایل پیدا میکنه به اهل بیت علیهم السلام. به همین دلیله که ما در کنار واژه محبت واژه مودت رو داریم، چون در لغت مودت اینطور معنی شده که محبتی که صرفاً برخواسته از طبیعت و سرشت انسانه. سومین نکته‌ای که در باب محبت اهل بیت علیهم السلام باید بهش اشاره کنیم این هست که اگر ما به این محبت و مودت توصیه شدیم، این نه به این جهته که ما وظیفه داشته باشیم لطفی در حق پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و اهل بیت ایشون داشته باشیم، بلکه در حقیقت این ارتباط معنوی برای خود ما سودمنده. اجازه بدید در این مورد به آیات قرآن کریم مراجعه کنیم. خداوند متعال در قرآن کریم از زبان پیامبرانش بارها تکرار میکنه که ما پیامبران در برابر رسالت و مشقت هدایت شما پاداشی ازتون نمیخوایم و این اجری الا علی رب العالمین، پاداش ما نزد خداست. اما در مورد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وقتی این نکته رو بیان میکنن یک استثناء زده میشه و حضرت میفرمایند طبق آیه قرآن کریم قول به این مردم بگو لا اسألکم علیه اجرا، من از شما هیچ اجر و پاداشی نمیخوام، الا المودت فی القربا، فقط یک چیز و اون این که به ذوی القربا و اهل بیت من محبت و مودت داشته باشید. بعد در جای دیگه حضرت اینطور میفرمایند که البته همینی رو هم که من از شما خواستم فکر نکنید به خود من سودی میرسونه، بلکه ما سألتکم من اجرن فهو لکم، اون اجری که من از شما خواستم که مودت اهل بیتم باشه این به سود خود شماست، و الا این اجری الا علی الله، اجر من با خداست. خب این سودی که در محبت اهل بیت هست چیه؟ قرآن کریم می‌فرماید پیامبر بهشون بگو ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء ایتخذ الی ربه سبیلا، من از کسی اجری نمیخوام الا اینکه کسی بخواهد مسیر صحیح رسیدن به خداوند متعال، یعنی همون مسیر کمال و سعادت و بندگی رو پیدا کنه. پس این محبت به اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حقیقت بازم سودش متوجه خود مردمه و وسیله‌ای برای هدایت مردم به سوی خدا و سعادتشون میشه. و اذی بتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال این
دست ساقی چون سر خم را گشود، جز محمد هیچ کس آنجا نبود. جام آن آیینه را سیراب کرد، از جمالش خیش را بیتاب کرد. موج زلف مصطفی را تاب داد، ذوالفقار غیرتش را آب داد. در پی احمد علی آمد پدید، در کف او بود میزان و حدید. بلعجب بین روح حق را در دو جسم، هر دو یک معنی ولی کن در دو اسم. در حقیقت هر دو یک آینه اند، یک زبان و یک دل و یک سینه اند. یک نظر بر پرده نقاش کن، تاب گیسوی قلم را پاش کن. آفرین گو پنجه معمار را، تا نماید بر تو این اسرار را. پاش میگوید به مولوح و قلم، از وجود چارده بیبی شد. جام 14 ماه فلک پرواز کن، 14 خورشید هستی ساز کن. 14 پرواز در هفت آسمان، هر یکی رنگین تر از رنگین کمان. 14 الیاس در باد آمده، 14 خضر به امداد آمده. 14 کنعانی یوسف جمال، 14 موسی به سینای کمال. 14 نوح به دریا متصل، 14 روح جدا از آب و گل. 14 دریای مرباری جوش، 14 سیل سراپا در خروش. 14 گنج جینه علم لدن، 14 شمشیر پولاد آب کن. 14 سر 14 سردار دین، 14 تفسیر قرآن مبین. 14 پرواره افروخته، 14 شمع سراپا سوخته. 14 سرمست بیجا و مستبو، جرعه نوش از باده اسرار هو. 14 میخواره ساقی شده، و چرب بگشته و باقی شده. 14 منصور منصور آمده، کلهم نورن علا نور آمده.
عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه در سراسر گیتی چو کوثر است. عالم ز نور آل محمد منور است.
در عصر امامت و ولایت 14 معصوم و 12 امام از این شجره طیبه سخن می‌گوییم و در برنامه هادیان کنار سفره ولایت معصومان، رهبران الهی و هدایتگر می‌نشینیم.
هادیان، برنامه‌ای برای تبیین استدلالی اعتقاد به امامت در مکتب شیعه، کاری مشترک از رادیو معارف و بنیاد امامت.
دوستان گرامی، امام صادق علیه السلام فرمودند دوستان ما سه گروهند: گروهی که ما را در ظاهر دوست دارند ولی در باطن دوستمان ندارند، گروهی که ما را در باطن دوست دارند ولی در ظاهر اظهار دوستی نمی کنند، و گروهی که هم در ظاهر و هم در باطن دوستمان دارند. این گروه سوم دوستان درجه یک ما هستند. اینان آب زلال و گوارا نوشیدند و به تأویل قرآن پی بردند. به برکت وجود اینان خداوند بیمار را شفا دهد و فقیر را توانگر کند، و به برکت اینان شما یاری شوید و باران بر شما ببارد و روزی نصیبتان گردد. اینان با اینکه کم شمارند، به منزلت و اهمیت نزد خدا بزرگند. سپس امام ششم علیه السلام اضافه کردند: گروه اول که مرتبه پایینند ما را در عیان دوست دارند و شیوه پادشاهان را در پیش گرفتند. زبانشان با ماست و شمشیرشان بر ضد ماست. گروه دوم هم که مرتبه میانه به شمار می آیند ما را در باطن دوست دارند ولی در ظاهر اظهار دوستی نمی نمایند. به جان خودم سوگند اگر ما را صادقانه در باطن دوست می داشتند بدون اینکه آن را آشکار اظهار نمایند، در شمار روزداران روز و نمازگزاران شب بودند و اثر عبادت را در رخسارشان می دیدی و آنان اهل مسالمت و فرمان برداریند. اینک بخش دیگری از سخنان حجت الاسلام روح الله کاظمی امام پژوه درباره اینکه محبت باید قلبی و عملی و همراه با براءت باشد.
مطلب دیگه ای که در مورد محبت به اهل بیت علیهم السلام باید بهش توجه داشته باشیم اینه که اگرچه محبت به اهل بیت فی نفسه خودش مفید و لازم هست، اما کافی نیست. به عبارتی طبق روایات این که ما فقط اهل بیت علیهم السلام رو که همون امامان برحق هستند دوست داشته باشیم، برای این که شیعه حضرات علیهم السلام به شمار بیایم کفایت نمی کنه. بلکه برای این منظور باید تمام سعی و تلاش خودمون رو هم در مقام عمل نشون بدیم و به دستورات و فرامین اونها علاوه بر این محبتی که داریم عمل هم بکنیم. مطلب در این مورد زیاده و وقت کوتاه، من فقط به یک روایت اشاره میکنم که فردی نزد امام حسین علیه السلام شرفیاب شدند و در معرفی خودش اینطور عرضه داشت که یبن رسول الله انا من شیعتکم، آقا جان من از شیعیان شما هستم. حضرت در جواب فرمودند که اتق الله، از خدا بترس. ولا تدعین شیئا یقول الله لك کذبت و فجرت فی دعواک، یه حرفی نزن که خداوند متعال در روز حساب بگه این ادعای تو دروغ محض بود. چطور؟ چون ان شیعتنا من سلمت قلوبهم من کل غش و دغل. به عنوان یکی نمونه، شیعیان ما کسایی هستند که قلبشون از هر گونه فریبکاری و دغلبازی پاکه. خب پس چی؟ این فرد چه ادعایی بکنه؟ لکن قل انا من موالیکم و محبیکم. اما اگر میخوای بگی اینطور بگو که من از موالیان و دوستداران شما هستم. این یعنی این که صرف محبت در تشیع کفایت نمی کنه. شیعه واقعی کسی است که علاوه بر محبت به دستورات اهل بیت علیهم السلام هم که مرضی رضای خداوند متعاله عمل کنه. و نکته آخر در مورد محبت اهل بیت علیهم السلام این که محبت در روایات در حقیقت یک روی سکه است و یک طرف مقابل هم داره که بدون اون طرف این محبت بی‌معناست، که اون طرف دوری جستن از دشمنان اهل بیت علیهم السلام و بیزاری از اونهاست. یعنی ما علاوه بر این که باید نسبت به اهل بیت علیهم السلام ابراز مودت و دوستی بکنیم، باید از دشمنان اهل بیت علیهم السلام و کسانی که در حق این حضرات ظلم کردند هم براءت پیدا بکنیم و ازشون بیزاری بجوییم. لذا امام صادق علیه السلام در این مورد می‌فرمایند که کذب من دعا محبتنا ولم یتبرع من عدونا، کسی که ادعای محبت ما رو داره اما از دشمنان ما هم بیزار نیست، این فرد در این ادعای محبت راستگو نیست. همینطور امام باقر علیه السلام فرمودند من اراد ان یعلم حبنا، کسی که میخواد ببینه آیا واقعا از محبین و دوستداران ما هست یا نه، فلیمتحن قلبه، باید به قلبش مراجعه کنه. آیا در کنار محبت ما به دشمنان ما هم علاقه داره یا نه؟ فان شارک فی حبنا عدونا فلیس منا ولسنا من، اگه در کنار محبت ما به دشمنان ما هم محبت داره، این فرد در حقیقت هیچ ارتباطی با ما نداره. پس محبت به اهل بیت علیهم السلام و بیزاری جستن از دشمنان اونها در حقیقت دو روی یک سکه هستند که یکی بدون دیگری هیچ گونه ارزشی نداره. امیدواریم که خداوند متعال این محبت و ولایت رو هر روز در دل ما بیشتر و بیشتر کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
گرامیان معارف جو، از همراهیتون با برنامه هادیان سپاسگزاریم و امیدواریم از مباحث مطرح شده درباره محبت اهل بیت و امامان معصوم علیهم السلام بهره برده باشید. تا فرصتی دوباره، شما علاقمندان به معارف اسلامی رو به خدا می سپاریم. خدا حافظ و درود بر امامان معصوم، به ویژه امام زمان حضرت مهدی ارواحنا له الفدا.
يا ابن الحسن روحي فداك، متى ترانا ونراك، فليس محبوبي سواك، فليس محبوبي سواك.
دوستان ارجمند، برنامه هادیان بود که تقدیم حضورتون شد با موضوع محبت اهل بیت و امامان علیهم السلام از وظایف امت اسلامی، که همونطور که شنونده این برنامه بودید از توضیحات حجت الاسلام کاظمی نیز در این برنامه بهره مند شدیم. با ما همچنان همراه باشید، از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. این نکته رو خدمتتون دوستان عرض کنم که نیمه شب شرعی ساعت 23:13 است و اما در این لحظه همراه میشیم با برنامه زندگی با قرآن، که به حفظ موضوعی آیه 126 سوره مبارکه اعراف اختصاص داره، که در این برنامه از توضیحات حجت الاسلام راسل بهره مند خواهیم شد. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن، قطر قطر باران، زندگی با قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما شنوندگان برنامه زندگی با قرآن. دوستان گرامی، موضوع بخشی از آیه 126 سوره مبارکه اعراف، دعای طلب صبر و عاقبت به خیری هست. دعوت میکنم بخشی از این آیه رو بشنوید.
ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین.
ای پروردگار ما، صبر و شکیبایی بر ما فروریز و ما را در حالی که تسلیم فرمانها و احکامت باشیم بمیران. عزیزان، در این لحظه بشنوید سخنان حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل، حافظ قرآن و مدرس حوزه رو درباره بخشی از آیه 126 سوره مبارکه اعراف.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. سلام و درود می‌فرستیم بر شما بندگان برگزیده خدا. حسب این آیه از سوره مبارکه نمل، خدا درود می‌فرسته بر بندگان برگزیده‌اش و هیچ تردیدی نیست که کسانی که مانند شما مشغول انس با آیات قرآن کریم هستند، آیات قرآن رو به صورت موضوعی حفظ می‌کنن و آیات الهی رو مرور می‌کنن و تا اونجا که می‌تونن در حوزه اعتقادات، در حوزه اخلاق و عمل و رفتار اونها رو به کار می‌بندن، جزء بندگان برگزیده و خوب خدا هستند. امیدوارم همه ما توفیق داشته باشیم تا پایان عمر خدمتگزار با اخلاص ساحت قدس قرآن و اطرت باشیم انشاءالله. مشغول بیان دعاهای قرآنی بودیم، دعاهای بسیار ارزشمند، پرمحتوا، که انشاءالله اونها رو حفظ میکنیم و در نمازها به هنگام قنوت یا بعد از نماز به عنوان تعقیبات حتما اونها رو مرور میکنیم. مرور آیات حفظ شده اصل بسیار مهمی است که ازش غفلت نباید بشه. امروز میرسیم به دعای طلب صبر و عاقبت به خیری. یکی از مسائل بسیار مهم در زندگی انسان اینه که انسان صبور باشه. خداوند در مواضعی از قرآن بشارت داده به اهل صبر، و بشر الصابرین، پیامبر به اهل صبر بشارت بده. صبر گوهر بسیار بزرگی است برای اینکه انسان بتونه هم در این دنیا با رضایت و قناعت و آسودگی زندگی بکنه، در مشکلات زود بیتاب نشه، در مقابل معصیت زود عنان خودش رو از کف نده و در برابر انجام واجب زود از کوره در نره. صبر از این جهت نعمت بسیار بزرگی است. و بعد نعمت دیگر عاقبت به خیری. چه بسیار بودن کسانی که همه ما در تاریخ وصفشون رو خوندیم یا در زمان حیات خودمون عاقبت اونها رو دیدیم. کسانی که یک عمر احیاناً خدمتی به ساحت قدس قرآن، اهل بیت داشتن، عمری رو مسلمان زیستن، اما یک گرفتاری هایی در نفسشون بوده، احیاناً گناهانی که در خلوت انجام دادن، اموری که خیلی در سعادت انسان نقش داره، مثل عاق والدین و امثال اینها، یا ناخالصی های فکری و درونی مثل حسد، چیزایی که در لحظه مرگ بیرون میریزه و خدای نکرده انسان رو عاقبت به شر و کافر از این دنیا بیرون میبره، که همه ما پناه میبریم به خدا از چنین شری. به هر حال دعا باید بکنه یک مؤمن، هم برای اینکه صبور باشه در طول حیات دنیا و در برابر مقابله با دشمنان، که همین آیه 126 سوره اعراف که امروز میخوایم حفظ کنیم قسمتیش رو مربوط به همینه، که بالخصوص از خدا صبر میخوایم در برابر دشمن، دشمنان سرسختی چون آمریکا و اسرائیل که امروز مایه آزار و اذیت مان. و دوم، طلب عاقبت به خیری. این دعا دعایی است که سحره فرعون، اونهایی که ساحر بودن و برای دستگاه فرعون اومده بودن کار بکنن، به خیال خودشون حضرت موسی علیه السلام رو مغلوب بکنن، این دعا رو قرآن از زبان اونها نقل کرده بعد از اینکه اونها در واقع مدتی رو، عمری رو به کفر، به سحر گذرونده بودن، چون سحر گناه کبیره است و منجر به کفر انسان میشه. خب اینها که عمری رو به سحر و کفر گذرونده بودن، آمدن با حضرت موسی علیه السلام مقابله بکنن، اما حضرت موسی وقتی عصای خودش رو به زمین زد، سحر اونها رو بلعید و اونها فهمیدن این از جنس سحر نیست، فوراً ایمان آوردن، به سجده افتادن و اعلام ایمان کردن. اونجا بود که فرعون اونها رو تهدید کرد، گفت قبل از این که من اجازه بدم ایمان میارید؟ گفتن ایمان آوردن ربطی به شما نداره، ما بر ایمان خودمون مستدامیم. فرعون اونها رو تهدید به قتل کرد. لحظه ای که اونها تهدید به قتل شدن، این دعا رو مطرح کردن که یک بار دیگه اول با هم بشنویم.
ربنا افرغ علینا صبرا و توف انا مسلمین.
بله، سحره فرعون در اون لحظه‌ای که توسط دشمن تهدید شدن، این فراز رو بیان کردن، این گونه دعا کردن که ما هم با اونها هم نوا میشیم.
ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین.
بار پروردگارا، صبر و شکیبایی رو بر ما فروریز و ما رو در حالی که تسلیم تو هستیم بمیران، ما رو مسلمان بمیران. مسلمان به معنای این که تسلیم فرمان تو باشیم، نه دین اسلام که هنوز نیامده بوده در اون زمان. به هر حال اونها دعا کردن خدای به ما صبر بده، خدای ما رو مسلمان بمیران. فرعون تهدید خودش رو عملی کرد، اونها به درجه رفیع شهادت رسیدن. واقعا عجیبه، کسانی که عمری رو به سحر و کفر گذرونده بودن، اما یه چیزی در درونشون بود، روحیه حق طلبی، روحیه حق جویی، روحیه عدم عناد با حق، روحیه عدم تکبر در برابر حق و حقیقت، همین مایه نجاتشون شد. لذا امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که خودش رو برتر از دیگران بدانه مستکبره. به حضرت عرضه داشتن، گفتن که این انسان به دلیل اینکه دیگران دارن گناه میکنن و او خودش گناه نمیکنه، آدم با تقوایی، خودشو برتر میدونه، خودشو بهتر میدونه. حضرت فرمودن از کجا میدونه؟ شاید اون آدمی که گناهکاره توبه کرده باشه و بخشیده شده باشه. و بعد اشاره کردن به همین داستان، فرمودن مگر داستان ساحران فرعون رو نشنیدی که با انگیزه شکست موسی آمدن ولی توبه کردن، هدایت شدن و خوش عاقبت از این دنیا رفتن. فراوان بودن کسانی که ظاهرا خوب زیستن اما عاقبت به شر شدن. در نقطه مقابلش هم امثال سحره فرعون، امثال حر یزید ریاهی که اولین شهید راه حسین علیه السلام شد، کم نبودن. بنابراین این خیلی مهمه که انسان به هیچ عنوان به عبادات خودش، به بندگی خودش، به تقوای خودش دچار عجب و خودشگفتی نشه و همیشه دست به دامان خدا باشه، همیشه نگاهش به لطف و فضل پروردگار باشه، که امیدواریم خداوند همه ما رو این گونه قرار بدهد انشاءالله.
ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان گرامی با 220مین برنامه زندگی با قرآن. التماس دعا و خدا نگهدار.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیداری، آیه های
العارف.